تجهیزات منجر به صادرات و ارائه خدمات فنی هم شده. سلطانی مدیر عامل یک شرکت فناور:
بیش از 15 کشور، یعنی کشورهای حوزه اوراسیا، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهایی که تو این حوزه هستن، عراق خیلی بازار خوبی داره. از لحاظ قیمت هم دست کم 20-30% اختلاف داره.
به گفته فعالان این حوزه، استفاده از فناوری‌های جدید در سازه‌های بازی بیرونی می‌تواند سود محصول را بیشتر کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار غربی و مناطقی از شمال کشور بارندگی پیشبینی کرده. برای مناطقی از شرق کشور هم وزش باد و خیزش گرد و خاک پیشبینی شده است. ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب ما شاهد بارش ها در استان‌های آذربایجان غربی، استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری کوهگیلی و بایراحمد، استان فارس، نواحی جنوب، بخش‌های غربی استان اصفهان، استان همدان و همچنین ارتفاعات استان‌های مازندران و مرکزی هستیم. طی امروز با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها را در بخش‌های جنوبی استان آذربایجان غربی، نواحی شمال غربی استان کردستان، بخش‌های جنوبی استان ایلام، جنوب استان لرستان و همچنین استان فارس شاهد هستیم که با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها را داریم. لذا توصیه می‌کنیم که از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری بشه.
36% جرایم فضای مجازی با کلاهبرداری با پیوندها یا همان لینک های آلوده است که بیشتر با پیامک ارسال می شود. رئیس پلیس فتا گفته به هیچ عنوان نباید به پیوندهایی که با پیامک به تلفن همراه ارسال می شود وارد شد.
شاید بارها برای شما پیام های از طرف دوستان، اقوام و یا سرشماره های ناشناس با محتوای
سلام، خوبی؟ این سایت سهام عدالته که تو اخبار اعلام کردن، حتما برید ثبت نام کنید.
و یا پیامک قطع شدن یارانه و یا حتی صدور حکم جلب و امثال اینها ارسال شده باشد. سرهنگ منصوری، معاون فنی پلیس فتا:
یا ترغیب کننده هستن یا تهدید کننده هستن. به هر حال میخوان ذهن شما رو از دقت روی این پیام خارج بکنن. معمولا هم یه لینک معرفی میکنن برای شما، برای اینکه این کار زودتر انجام بشه روی این لینک کلیک بکنید.
و بعد از زدن بر روی پیوند یا همان لینک، سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران:
یک درگاهی برای شما باز میشه که به شما میگه یک مبلغ رو وارد یه سایت میشه. توی اون سایت به شما میگه برای اینکه شما این ابلاغیه رو ببینید مثلا یه مبلغ جزئی وش واریز کنید.
سرهنگ منصوری، معاون فنی پلیس فتا:
هدف از این هزینه که میخوانم اینه که شما رو ترغیب بکنن که یه پرداختی انجام بدید تا اطلاعات حساب رو معمولا بردارن.
در برخی مواقع هم بعد از رفتن داخل پیوند از شما خواسته میشود که برنامه بر روی گوشیتان نصب کنید. سرهنگ منصوری، معاون فنی پلیس فتا:
با این کار از شما یه سری اجازه ها میگیره، سری مجوزا میگیره برای اینکه دسترسی پیدا کنه به لیست مخاطبین، به پیامک هاتون دسترسی پیدا بکنه و اگر شما پرداختی هم داشته باشید دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات حساب شخصیتون و لیست مخاطبین شما هم دارن، از اعتبار شما سوء استفاده میکنن، برای اونا پیام میدن معلی برای اینکه برای ما پولی واریز کن و شما رو هدایت میکنن دوباره به این صفحه جعلی.
نکته مهم در این کلاهبرداری دقت به شماره است که پیامک را ارسال کرده. کلاهبرداران پیامک را با شماره موبایل شخصی ارسال میکنن. سرهنگ نوروزی، کارشناس پلیس فتا:
تمام نهادهای دولتی با عنوان خودشون ارسال میکنن. به محض اینی که ما میبینیم تحت هر عنوانی، شکایت تحت عنوان پلیس، تحت عنوان همتا، با سرشماره شخصی پیامک ارسال شده، پیامک رو پاک کنن.
سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران:
به هر دلیلی کلیک کردید، ناخواسته نادانسته کلیک کردید، اولین کاری که میکنید اینترنت گوشی رو قطع بکنید. وقتی که اینترنت گوشی رو قطع بکنید ارتباط بدافزار با بیرون قطع میشه. حالا کارهای بعدی که میتونه انجام بدید ممکنه که آیکونهای نرم افزارهای جدید رو بر روی گوشی خودتون ملاحظه بکنید. اونی که اضافه شده بدونید حتما اون یک بدافزاره.
به گفته رئیس پلیس فتا، سال گذشته 36% جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری از طریق پیوندهای آلوده بوده. سردار مجید، رئیس پلیس فتا:
البته به نسبت 3 سال قبل که خب ما یک نهضت روشنگری و یک نهضت آموزشی رو در این رابطه آغاز کردیم، بسیار آمار ما کمتر شده، اما کماکان وجود داره.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده به خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با یک مسابقه آغاز می‌شود و شمس‌آذر از ساعت 18 و 20 دقیقه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین پذیرای تیم پیکان تهران خواهد بود. سایر دیدارهای هفته 25 فردا برگزار می‌شود و در بازی‌های حساس تراکتور در یادگار تبریز میزبان تیم صدر جدولی استقلال است و تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی با هم دیدار می‌کنند. تیم والیبال دانش آموزی کشورمان پس از قهرمانی در رقابت‌های جهانی صربستان صبح امروز به کشور بازگشت.
انتظار رو میشه از چشم پدر و مادر قهرمانا فهمید. منظورم قهرمانای والیبالیست دانش آموزه که بر بام جهان ایستادن. وقتی هم که از پله ها پایین اومدن، فرودگاه امام خمینی غرق در شادی شد. متین سغلی، والیبالیست دانش آموز:
زیاد تمرین کرده بودیم، هماهنگ شده بودیم. بچه‌ها عالی بازی کردن کلا.
والیبالیستای دانش آموز کشورمون دنیا رو متحیر قدرت خودشون کردن. ماهان برزکار، کاپیتان تیم والیبال دانش آموزی:
حدود 32 تیم شرکت کرده بودن این مسابقات در بخش پسر و خدا رو شکر تونستیم قهرمان این مسابقات بشیم.
این قهرمان ها موقع ورود به کشور پاداششون هم داغ داغ گرفتن. صادق ستاریفر، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:
در واقع بورسی دانشگاه فرهنگیان وارد دانشگاه بشن، سه مسئله و سه فرصت جدی براشون ایجاد میشه. یکی مسئله نظام وظیفه است برای این قهرمانان، یکی مسئله ادامه تحصیل و همینطور در واقع مسئله اشتغال و تضمین شغل آینده این بچه ها.
شاگردان آرش صادقیانی با 7 برد متوالی و شکست آلمان در فینال قهرمان جهان شده. آرش صادقیانی سرمربی تیم والیبال دانش آموزی:
با تیمای خوب ما روبرو شدیم، با ایتالیا، با هلند و در نهایت چین تایپی که واقعا بازی خیلی سختی رو بچه پشت سر گذاشتن. بسیار بازی اساسی بود از این جهت که ما بازی رو 2-0 عقب بودیم و بچه ها برگشتن به بازی و تونستیم 3-2 در گیم پنجم با پوان 20-18 شکست بدیم.
قهرمانی صربستان دومین قهرمانی دانش آموزان والیبالیست کشورمون در جهان. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می‌شود و در دور رفت بازی‌ها بایرن مونیخ از ساعت 22:30 دقیقه در آلیانس آرنا به مسافر رئال مادرید می‌رود. در دیگر دیدار این مرحله فردا شب دورتموند میزبان پاری سن ژرمن خواهد بود. بازی برگشت مرحله 18 و 19 اردیبهشت برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در 104,000 تعاونی فعال در کشور 2,000,000 فرصت شغلی ایجاد شده است. به گفته کرمی، تسهیلات بلند مدت و کمبهره تعاونی ها امسال با رشد 100% به 6 همت رسیده است.
میگوید کارش را با دو چرخ اقساطی شروع کرده در شهر قدس تهران. مهدور، مدیر عامل شرکت تعاونی پوشاک:
یه محیط در حد 12 متر بود که از سپاه شهر قدس در اختیار ما قرار داده بودن.
حالا 40 چرخ خیاطی دارد و از فضای 12 متری تولید به فضای 400 متری رسیده
و 123 تا چرخی که در خانه و مشاغل خانگی هستند و هم فعالیت.
خانم مهدور یکی از هزاران تولید کننده است که در قالب تعاونی کارش را گسترش داده.
دنبال کار میگشتم، یکی از دوستان معرفی کردن، اومدم، از کارشون خوش آمد.
دنبال کار بودیم، بعد اینجا رو به من معرفی کردن.
منظور از تعاونی دور هم جمع شدن برای تولید ملی، بعد که یه کمکی هم به اقتصاد کشورمون داشته باشیم.
ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
امسال از محل اعتبارات و مشاغل خانگی حتما معرفی بفرمایید و نتیجهش هم به من بدید که انشالله تحصیلاتشون رو دریافت کرده باشند و اگر نیاز پیگیری بود به من بگید، منم پیگیری میکنم انشالله.
مثل تعاونی خانم مهدور کم نیستند. کمی آن طرفتر به کارخانه تعاونی چاپ رفتیم که علاوه بر بازار داخلی به سمت صادرات هم رفته. فتوحی مدیر کارخانه شرکت تعاونی چاپ:
ما عراق افغانستان فکر میکنم پارسال 300 هزار دلار شد.
مثل این تعاونی های فعال 104 هزار تای دیگر در کشور وجود دارد.
بالغ بر 6 همت منابع تسهیلاتی از محل خطوط اعتباری بانک توسعه تعاون در نظر گرفتیم که انشالله تعالی هم یارانه اون رو تأمین بکنیم، یعنی با نرخ سود پایین تر از نرخ متعارف بانکی و هم انشالله با بازپرداخت طولانی مدت.
البته برخی از این تعاونی ها دوستدار و حامی خانواده هم هستند. بختیار خلج، مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده:
ما دو تا بند رو داریم پیگیری میکنیم، یکی این که در دوران بارداری خانوم ها رو از محیط کار اخراج نکنند، یکی این که ازدواج چه خانوم چه آقا دلیلی بر اخراج از محیط کار نباشه.
افزایش تعاونی های بانوان از برنامه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. کیوانی مدیر کل دفتر نوسازی و توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
از حدود 104 هزار تعاونی فعال در کشور، 7010 تعاونی در واقع تعاونی های زنان هستن. هدف کمی امسالی هم که براشون در نظر گرفتیم حداقل افزایش 30% در تعاونی های زنان کشور.
به گفته مسئولان وزارت تعاون حدود 60% از تعاونی های کشور از جنس همین تعاونی های تولید هستن. وحید آجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای حسینی معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان گفته در برخی فعالیت‌های بنیاد مستضعفان که بخش خصوصی قادر به انجام آن هستند یا با آنها شریک می‌شویم یا واگذار می‌کنیم. این در حالی است که 6 ماه قبل هم رئیس این بنیاد وعده داده بود که با بخش خصوصی رقابت نمی‌کنند و رشته فعالیت‌هایی که بخش خصوصی توان انجام آن را داشته باشند به آنها واگذار می‌شود. درباره جزئیات این موضوع گفتگو میکنم با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، خانم احمدی. سلام بر شما، بفرمایید که موضوع رقابت دولتی ها با بخش خصوصی چرا گلایه تولید کنندگان رو به همراه داشته؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان پیک نیمروزی. زمانی که بحث رقابت مطرح میشه بین نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی، موضوع بر سر رقابت ناسالم هستش. از این جهت که رقابت سالم به معنی این هستش که فرصت برابر برای همه بازیگران بازار باید وجود داشته باشه، اما زمانی که این فرصت برابر حذف میشه رقابت ناسالم ایجاد میشه. معمولا ما وقتی با تولید کنندگان صحبت میکنیم این گلایه رو دارن که ممکنه یه سری فرصت ها برای اونا وجود نداشته باشه، اما برخی از بنگاه‌های اقتصادی که وابسته به نهادهای عمومی هستن، وابسته به نهادهای دولتی هستن، از یک سری امتیازات خاصی برخوردار هستن که باعث جلو افتادن اون نهادها، اون تولید کنندگان میشه با بخش خصوصی که حالا از امتیازات خاص محروم هستن.
حالا در قوانین در مورد این موضوع چه چیزهایی عنوان شده؟
بله، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مهمترین قانونی هست که ما تو این زمینه داریم. تو این قانون بر عدم رقابت نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی کاملا به صورت شفاف تاکید شده. بعد از اونم بخوام عرض بکنم برنامه هفتم هستش که حالا هنوز تصویب نشده به صورت کامل، اما در برنامه هفتم هم بر مردمی سازی اقتصاد و عدم رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی تاکید شده.
در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان وضعیت با بخش خصوصی به چه صورته؟
بله، از اونجایی که بنیاد مستضعفان در 15 رشته فعالیت حوزه فعالیت میکنن، حالا از جمله کاشی و سرامیک، سیمان، انواع تولید انواع نوشیدنی، محصولات لبنی، پروتئینی تا حتی محل‌های اقامتی، هتل سازی، این طور خدمات رو ارائه میدن، ما بازم می‌بینیم که گلایه‌هایی از سمت افرادی که توی بخش خصوصی فعال هستن توی این حوزه ها دیده میشه. مثلا دامداران گلایه دارن از این بابت، از بابت اینکه حالا نهاده ها براشون خیلی سریع تامین نمیشه یا توی اون بهای تمام شده کالاشون معمولا قیمت تمام شده شون خیلی بیشتر از قیمتی هستش که توی این بنگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی در نهایت به مصرف کننده میرسن.
متشکرم از شما خانم خان احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. و شنوندگان محترم، در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 10 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام بر شما، همراه رادیو ایران هستید و شنونده بخش دوم از برنامه های این شبکه رادیویی. بعد از ظهرتون به خیر و سرشار از آرامش. برنامه های بخش دوم رو تا ساعت 10 شب تقدیمتون میکنیم با امید به رضایت شما عزیزان. اما در ابتدای این بخش دعوت میکنم شنونده برنامه هویت باشید.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
اسلام با انقلاب پیوند دارد. بذر انقلاب در اسلام وجود دارد. ولی ما مسلمان های انقلابی به اصطلاح ما که الان هم مسلمانیم و هم معتقد به انقلاب، بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم. به این دوراهی خیلی دقیق است، یعنی در ابتدا تشخیص دادن می شود که دو راه است، اما واقعا دو راه است و بیاد هم با یک دیگر تدریجا فاصله بگیرم. بون این است که انقلاب اسلامی یا اسلام انقلاب. آینده ما چی باید باشد؟ راه آینده ما راه انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلامی؟ انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف اسلام است و ارزش‌های اسلامی. انقلاب مبارزه برای برقراری ارزش‌های اسلامی. مبارزه برای ما هدف نیست، وسیله است. اسلام و ارزش‌های اسلامی برای ما هدف است. ما انقلاب می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی، مبارزه می کنیم برای ارزش های اسلامی. پس هدف برای ما اسلام است، مبارزه و انقلاب برای ما وسیله. اما یه عده‌ای میان انقلاب اسلامی به اسلام انقلابی اشتباه می کنند، یعنی برای اونها انقلاب هدف است، مبارزه هدف است، اسلام وسیله ایست برای مبارزه، اسلام وسیله ایست برای انقلاب. وقت معنیش اینه که ما از اسلام چی رو میخواییم؟ از اسلام انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم. هر چه از اسلام ما را در مسیر مبارزه قرار بدهد او را قبول میکنیم، و هر چه از اسلام فکر بکنیم لااقل ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد او را از اسلام ترک میکنیم. اون وقت تفسیرها از اسلام، تفسیرها از انسان، تفسیرها از توحید، تفسیرها از تاریخ، تفسیرها از جامعه، تفسیرها از آیات قرآن، ببینید متضاد که متناقض می شود. میان این که ما اسلام را هدف بدانیم و مبارزه را و جهاد را و هر چرا که اسمشو بگذارید وسیله ای برای برقراری ارزش‌های اسلامی، یا نه مبارزه را هدف بدانیم. من باید مبارزه بکنم، من باید همیشه در حال مبارزه باشم. و اصلا اسلام آمده برای مبارزه، نه اسلام نیامده. در اسلام عنصر مبارزه هست. اسلام خیلی دستورها آورده است، یکی از اونها مبارزه است. اما نه اینکه اسلام فقط آمده برای مبارزه، هدفی جز مبارزه ندارد. اسلام آمده برای اینکه بشریت را به سعادت برساند. یکی از وسائلی که در شرایط خاص از اون وسائل استفاده میکند مبارزه است.
هویت، جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی.
گفتم بریم بیمارستان شهید باهنر.
یادم وقتی رفتیم بیمارستان شهید باهنر کرمان، گفتن که اکثر شهدا رو اینجا آوردن.
مجروحا هم آورده بودن.
خب مجروحا کمتر.
اونجا بود یه بیمارستان دیگه.
یه بیمارستان دیگه هم بود. بیمارستان افضلی کرمان هستن.
آره. بعد فهم کنم سپاه دیگه امنیتو دست گرفت.
آره.
اون خانمه که خواهرزاده های همسرش، یعنی داییشون میشد، اومده بودن با یه خانومی بود، خواهرزادهش بود و دوتا بچه هاش.
آره من بذار فایلشو دارم. بذار هم
اینو بذار.
اصلا هیچ اصلا هیچ خبری ازشون، جز همین تعدادی اصلا که شناسایی نشدن. جسد قابل شناسایی نیستش، فقط گفت ارو لباس. من رفتم داخل شناسایی کنم، ارو قیافه اینا نتونستم بشناسم. بعد دیگه گفتن کسی که آخرین بار لباس تنشون بوده دیده، اون بیاد از اون لباس شناسایی بکنه. دیگه الان زنگ زدیم خانواده بیان رو شناس لباسشون بشناسیم.
آف از صبح ساعت 8 حرکت کردیم به طرف راهپیمایی، با هم در جمعی با هم رفتیم اینا. بایش نگیم سر خاک هاش قاسم را اوجا نشستیم و اعتراض خوندیم. بچه ها گفتم ما میمونیم، گفتم خب بمونیم، مشکلی نداره نه. چون ما یه حتی بودن نو میپاتن گروه نوها خانوکی بودن با هم، ما اوجا کار میکنیم. بچه ها گفتن شما کارتون تموم شد یه نوجا، گفت باش مشکلی نیست. بعد تا ساعت نزدیک سه روب که میبود اینا، ما زنگ زدم بهشون گفت بابا جای منفجر شد اینا، گفتم موازه باشن بیان پایین، فقط حواستون باشه. هنوز که گوشیشون قد نشده بید انفجار دومون را رخ داد اینا. اصلا انفجار دومی من عروس هم بود، بچه هم بود، اینا همه همون بغل هم اونا انفجار شده بید اینا. الان ما درست شناساییشون نتونستیم بکنیم، فقط عروس لباس و عروس چیزا دیگهشون شناسایی کرد اینا. نوه ما مدرسه ای بود اینا، 12 سال اینا.
چی شد نتیجه؟
داشتن تحویل گرفتن نمیرم تو بیمارستان تموم کردن.
خدا بیامرزه.
نه مامان بوده با دوتو بچه، خواهرزاده ایشون با دوتو بچه اش.
چقدر سخت بود اصلا. اصلا خیلی توی یه الا بلایی بودیم. ما قبل از اینکه بیایم اینجا، یعنی می‌خواستیم بریم بیمارستان، من آقای داداشی گفتیم که بریم یه دقیقه. گفتم آقای داداشی بیا بریم تا توی شهر. ما رفتیم توی شهر. شهر غم ازش می‌بارید. شهر خلوت بود.
آره.
یه ترسی توی مردم
حقا.
در مسجد ساوردوان یک انتحاری زدن و متاسفانه یا خوشبختانه مادرم و خواهرزاده عزیزم به درجه شهادت نادیده گرفت.
توفیق دیدار حاصل نشد.
نه خیر.
و الان به عنوان فرزند شهید به مادر شهیدتون و نوه عزیزشون چه صحبتی دارید و چه کلامی دارید؟
خوش با به سعادت مادر.
ما هم اصلا حاضریم که هر ساله بریم و دشمن چشمش کور واقعا بدونی که اگه هرچی از سر خواهر من یا دیگر کسار به شهادت برسنیم بازم ما کم نمیاریم. ما میریم، ما بازم میریم. الان امروز دشمن ها میاست بیان نگاه کنن ببینن همون مسیری که دیروز بمبارون شده، ببینن چه خبره، چقدر مردم بدون ترس بدون لرز همه رفته بودن. هیچ باکی هم نداشتن از این که با بمب بذاره یا بازم بمب بذارن، ترسی نداشتن. یه افتخاری هست که نصیب خواهر ما شده. انشالله که مبارکش باشه. ما ازش میخوام که ما رو هم شفاعت کنه.
من شما تسلیم میگم.
حسین چند تا طبعی افغانستان جدا از اونو که به شهادت هم رسیده.
بله
مثل خانوادهشون پیدا نکرد.
اصلا چقدر از کشورهای همسایه و دور اطراف اومده بود. از ترکیه اومده, اومده بود.
از ونزوئلا اومده بود. آره. چند تا. من اینا رو دیدم. از عراق خیلی اومده بود.
از عراق خیلی اومده
خیلی اومده بودن. کلن آسیای میانه اونجا بودن.
چون واقعا هفته ایرانی شد اون هفته کرمان.
یه هفته که... سرخ هم شد.
آره. و کاملا ایرانی. به رنگ و بوی ایران.
روزی که پروانه شدی
رادیو ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین ناماوران ایران زمین.
او که خود از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی به شمار می آید، اساتید خود را به قله‌های رفیع در علم و دانش تشبیه می کند که از ایشان بسیار آموخته و اکنون هم از آثار بر جای مانده ایشان فراوان بهره می برد. استاد موفقیت‌های علمی زندگی خود را مدیون اساتیدی می داند که او را با ادب فارسی آشنا کرده و در این مسیر مشوق و راهنمایش بودند.
استاد احمد سمیعی گیلانی.
خیلی از شاعرها هستن که مثل حافظ از معلوماتشون استفاده کردن، ولی در واقع معلوماتشون رو نشون دادن، نه اینکه از معلوماتشون رو یک ابزاری برای بیان تجربهش باشه. حافظ فرقش با اونها اینه که این از معلوماتش استفاده میکنه، از مکتسباتش استفاده میکنه، ولی اینها ابزاره، اینا وسیله است.
احمد سمیعی گیلانی در سال 1299 در شهر رشت و در خانواده اهل علم به دنیا آمد. او که پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه با قبولی در آزمون ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد این دانشکده شده بود، خیلی زود در اثر ترغیب برخی از دوستان و آشنایی با اساتید بزرگ ادبیات آن روزگار چون ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر به رشته مورد علاقه خود یعنی ادبیات فارسی روی آورد و با انصراف از ادامه تحصیل در رشته مهندسی به دانشکده ادبیات رفت و در آنجا به تحصیل مشغول شد. استاد سمیعی پس از اخذ مدرک کارشناسی به کار در مؤسسات مختلف پرداخت و در همین ایام برخی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی انجام داد.
درباره انضباط قولی هست که میگن که انضباط وسیله تربیت نیست. انضباط وسیله تربیت نیست، نتیجه تربیته. یعنی شما هر چند بگید اون ممکنه که بیراهه بره. پس بنابراین انضباط وسیله تربیت نیست، بلکه نتیجه تربیته.
او سپس به تکمیل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اهتمام ورزید و همزمان به کار تألیف، ترجمه و ویرایش مشغول شد. از استاد تاکنون کتاب‌ها و مقالات بیشماری به چاپ رسیده و او در سنین کهنسالی همچنان به تحقیق و پژوهش در متون ادبی مشغول است.
استاد احمد سمیعی گیلانی، چهره ماندگار کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
او نویسنده کتاب‌های فراوانی چون نگارش و ویرایش، آیین نگارش و ادبیات ساسانی است. همچنین کتاب‌های